أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، في وصية مولانا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب لولده الحسن ابن علي: إني أوصيك وكفى بك وصيا بما أوصاني به رسول الله، فإذا كان كذلك يا بني ألزم بيتك، وإنك وابكي على خطيئتك ولا تكن الدنيا أكبر همك. شاه لافتا حیدر کیزدی روان با اوست، در زمین و از قدرت کار آسمان با اوست، آسمان چه حد دارد نظم لامکان با اوست، لامکان ندانم چیست، ظاهر و نهان با اوست، ظاهر و نهان را نیز بذل جسم و جان با اوست، با اساس رحمانی در لباس انسانی. تقدیم به پیشگاه با عظمت مولای متقیان و امام پرهیزکاران صلواتی ختم نماییم. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، بزرگان از علمایی که از دیار ما و بلاد ما به رحمت الهی واصل شده اند، مؤمنین و مؤمنات، متدینین و متدینات، عزیزانی که سالهای گذشته در این مکان مقدس در جمع ما حضور می‌یافتند و به رحمت حق پیوسته‌اند، مرحوم آجای معتکف، مرحوم آجای ایمانیه، آجای لطیفی، مرحوم آقای برازجانی، مرحوم آقای کتیرایی، مرحوم آجای قنو، مرحوم آقای مختاری، مرحوم آجای تعصب، آقای عرب، عزیزانی که بودند، مرحوم آجای روانروی، مرحوم آجای مازندرانی رحمت الله علیهم رحمتا واسعه، تقدیم به پیشگاه با عظمت بقیت الله الاعظم صلوات قراتری ختم نماییم. با جای توکلی اشاره نمودن و تذکر دادن نسبت به انجمن مددکاری ایتام مهدی فاطمه که هر سال مثل چنین روزی، چون روز شهادت پدر ایتام عالم هست، یک یادآوری میکنن عزیزانی که موفقن در این امر خیر و خداپسندانه مشارکت و مساعدت کنند. مجموعه قریب به بیش از 3400 یتیم در قالب حدود 1200 خانواده، اینها تحت پوشش هستند که خوراک اینها، پوشاک اینها، مسائل فرهنگی و تربیتی اینها که بنده از نزدیک خودم شاهد بودم، بعضی از خیریه‌ها خیلی حالا اهتمامی رو مسائل تربیتی اونگونه که باید باشد شاید اهتمام داده نمی‌شود، اما اینجا الحمدلله رو مسائل تربیتی که مهمترین کار مسائل تربیتی است اهتمام می‌ورزن، آبرومندانه آذوقه اینها، مایحتاج اینها شکرانی این که الحمدلله سایتون بالای سر بچه هاتون هست، بالاخره محتاج نیستید. شکرانه توانگری، توانمندی و توانگری گرفتن دست ناتوانه. البته خب چهره هایی که من میبینم عمدتاً اهل خیرید و همه شما در کارهای خیر مساعدت دارید، هم مشوق بشیم و مبلغ بشیم در آشنا کردن مردم با این مجموعه، هم خودمان انشاءالله در این امر یک اهتمام جدی داشته باشیم. مجموعه‌ای که واقعا محترمانه به ایتام رسیدگی می شود، عزیزانی که در کار هستند، انسانهای خدوم مخلص فی سبیل الله وقت گذاشتن کار می کنن. یک دفتر ایتام هم در همین مسجد هست، در خیابان زلنوار دفتر مرکزی. عزیزانی که مایل به کمک هستند به ایتام، که امیرالمومنین فرمود الله الله فی الایتام، خدا رو در نظر بیاورید نسبت به رسیدگی به امور ایتام. انشاءالله این امر رو هم عزیزان در مجلس هم هستند، کمک های نقدی شما رو دریافت خواهند کرد. صلواتی ختم نمایید. خب روز شهادت حضرت هست، چند تا نصیحت از امیرالمؤمنین روز 19 و 20 صادر شد. یک نصیحتی که ما پارسال در همین مجلس خوندیم، خطاب به دو امام و تمام فرزندانش و تمام شیعیانش تا دامنه قیامت. یک نصیحت امام به امام حسن نمودند که مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف عمالی نقل می کند. من بخشی از این وصیت نامه رو یادداشت کردم، توصیه نامه امیرالمؤمنین به امام حسن. حضرت با چشمان اشکالود کنار بستر پدر که قرار گرفتن، امام فرمودن فرزندم نصیحتی به تو می کنم که پیغمبر به من نصیحت کرد، و اگر به همین نصیحت عمل کنی برای تو کافی است. این توصیه رسول خدا به امیرالمؤمنین و توصیه امیرالمؤمنین به مجتبی حسن. من یه بخشی از این رو میخوام تقدیم کنم، آیون عمل کنیم. روز شهادت حضرت، من یه سری دردهای اجتماعی رو میخوام امروز از لابلای کلام امیرالمؤمنین عرضه کنم. شیعه هستیم، گاهی اوقات روش و منشمون بعضن فاصله گرفته. آقا امیرالمؤمنین فرمودن انی اوصی که یا حسن و کفا به کوسی یا بما اوصانی بهی رسول الله. پسرم نصیحتی میخوام به تو بکنم که رسول خدا به من نصیحت کرد، و این نصیحت برای تو کافی است. این نصیحت رو به کار ببندی برای تو کفایت میکنه. این امروز باید بشه شعار شیعه تو خانواده های ما، تو اجتماع ما، تو بازار ما، تو ادارات ما. کلمه به کلمه این نصیحت باید عملیاتی بشود. حضرت فرمود اولین نکته‌ای که به امام حسن فرمود، فرمود یا بنی الزم بیتک، خانه تو مراقب باش، مردم به داد خونه هاتون برسید، مردم خانه هاتون رو دریابید. دشمن تا 40 سال قبل از مرز وارد می شد، الان از سقف آسمان داره تو خانه وارد می شود. صاحب امروز به امام حسن فرمود خانه خودت رو مراقب باش. امروز ماهواره داره نابود می کند انسانیت انسانها را، به یغما و تاراج بردن شرف انسانها را. این کلام امیرالمومنین الزم بیتک، پسرم خانه تو ملزم باش، مراقب خانت باش. در خانه های ما چه میگذرد؟ من یه جای گفتم اگر امام زمان سرزده بخواد تو خانه ما وارد بشود، سر پایین نمیندازیم؟ آقا بفرماد من بی خبر میخوام بیام خانه. متاسفانه بخشی از متدینین ما به این ویروس ماهواره مبتلا شدن. میگه آج آقا جوانن چه کنیم، دل دارن، ما هم خیلی خودمون خوش مشتاق نیستیم. آیون من یک جلسه ای بود قبل از ماه مبارک رمضان مشهد، من سال گذشته در مزار ماهواره مطالبی رو عرض کردم. این آماری که دارم میگم جدیدترین آماری است که عزیزان ما در مفاسد ماهواره تو همین مملکت به دست آوردن. این مال قبل از ماه مبارک رمضان. اولا مستحضرید، در همین دنیای معاصر امروز بیش از 20,000 شبکه تلویزیونی داره پخش میشه. در مملکت جمهوری اسلامی مردم با همین دستگاه ها و الامبی ها و رسیور ها تا بیش از 2,600 شبکه رو دارن دریافت میکنن. در همین مملکت از این شبکه هایی که داره پخش میشه و 300 شبکه مربوط به یهوده، به اسرائیل. بخشی از این شبکه ها فارسی زبان. میبینید هر شبکه پزشکی گذاشته فارسی زبان، خیلی هم خوشحال میشین. بالاخره هر مسائل پزشکی رو میگه، مسائل ورزشی رو میگه. شبکه برای کودک و نوجوان درست کردن در قالب کارتون، داره روح دین گریزی رو در فرزندان ما ایجاد میکنه. کارتون فارسی، خیلی هم خوشحالیم الحمدلله. اینا سرگرمن، مشغولن، بچه هامون چه اشکالی داره؟ کارتون داره نگاه میکنه. کار روانشناسی کردن این شبکه هایی که دارد پخش میشود. من یه تعدادی از این شبکه ها رو بگم، مزار بشم یک مختصریشو من عرض کنم. حضار محترم، از این شبکه هایی که در جمهوری اسلامی قابل دریافته، حدود 400 شبکه شبکه های ورزشی است، 250 شبکه شبکه کودک و نوجوان، اینا مال اون بر آباها، 380 شبکه مربوط به موسیقی و رقصیدن، 74 شبکه مدل لباس رو عرضه می کنن. شما در بینید اینا جبرئیل بهشون نازل میشه. خانم شب پای ماهواره میبینه، روز مدل تو خیابانهای ما عرضه میشه. شرایط امروز آیون با شرایط 30 سال قبل خیلی متفاوته. پدران امروز مسئولیتشون خیلی سنگین تر از پدران 30 سال قبله. روحانیت امروز مسئولیتش خیلی سنگین تر از روحانیت اول انقلابه. بسیجی ها، حزب اللهی ها، هیئتی ها، مسجدی های امروز وضعیتشون با اول انقلاب زمین تا آسمان فرق می کند. اول انقلاب نه ماهواره‌ای بود، نه تلفن همراهی بود. تو این روستاها یه قال رسول الله می خوندید، اشک از چشم طرف می آمد. حالا قال رسول الله می خونید، می خواد ایراد بهت بگیره. من بارها این جریان تلخو عرض کردم. در یکی از روستاهای محروم اطراف شیراز رفته بودم، از ماشین پیاده شدم، اتاقکی دیدم. این اتاقک، ارزش این اتاقک از نظر مالی باور کنید 500,000 تومان نبود. 3 دیش ماهواره رو سقف این اتاقک بود. من اول گمان کردم، گفتم شاید اینجا صدا و سیمای جمهوری اسلامی داره برنامه ضبط میکنن، ایسنا آمده، ایرنا آمده. اول حمله به صحت کردیم. امیرالمومنین هم فرمود وقتی یک کاری رو از کسی میبینید تا میتونید محمل خیری براش درست کنید، محمل شر براش درست نکنید. حس کنجکاوی ما رفتیم طرف این اتاق. نزدیکی هایی در دیدم در باز شد، یه پیر مرد قد خمیده، یه فرتوت روستایی از اتاق آمد بیرون. من فهمیدم اینجا خانه اینه. اول حرفی که به من زد آیون میدونید چی بود؟ اینا مزار ماهواره است. ماهواره ها 3 برنامه رو دارن دنبال میکنن. 1 فساد اخلاقی، 2 فساد سیاسی، بدتر از این 2 فساد اعتقادی. مردم اگه اعتقادشون رو از دست دادن تو دام گناه خواهند افتاد، شکم نکنی. اینا فساد اعتقادی خطرناکتر از اون 2 نوع دیگه است. بله فساد اخلاقی خیلی بده، اما بعضیا دوچار فساد اخلاقی شدن فساد اعتقادی ندارن، برمیگرده با یه شب احیا عوض میشه، میاد سر خط جبران میکند. اما اگر کسی اعتقادش درو شد دیگه بر نمیگردد. من دیدم این پیر مرد کهنسال آمد بیرون، اول حرفی که به من زد این بود با همون لهجه روستایی، گفت آ شیخ، من به علی ابن ابی طالب ایراد دارم. به علی ابن ابی طالب، پیر مرد دم مرگو دارن عاقبت به شر میکنه. و رو منبرا میگه آقا حواستون باشه خوناتون رو بپاید، میگه آخوندا تنگ نظره. اینا نمیخوان ما از دنیا باخبر بشیم. دنیا باخبر بشی شرف و انسانیت تو دارن تاراج میکنن. امیرالمؤمنین صاحب امروز به امام حسن فرمود الزم بیتک، خانه تو بپا، خانه تو بپا. گفتم به علی ابن ابی طالب ایراد داری؟ و بله. گفتم به چی علی ابن ابی طالب تو ایراد داری؟ و چرا علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه گفته زنها ناقص العقلن؟ چرا گفته اگر با زنها مشورت کردید خلاف مشورت اونها رو عمل کنید؟ دیدم حرف حضرت هست، تو نهج البلاغه هم هست، ولی به این آدم نمیاد نهج البلاغه خون باشه، به این نمیاد اینو تو نهج البلاغه استخراج کرده باشد. البته اینو بگم خانم ها مستحضر باشید، زن ناقص العقل، بعضی از آدم های نادون همین حرف حضرت رو میگیرن هی تو بوق و کرنا میکنن زنها ناقص العقل هم. زن ناقص العقل، این توهین به حضرت زهراست. هر کی این حرفو بزنه استغفار کنید اگر گفتید این حرفو. زن یعنی زهرای مرضیه، زن یعنی نرجس خاتون، زن یعنی مریم، زن یعنی ام کلثوم، زن یعنی آسیه، زن یعنی کلثوم خواهر موسی، زن یعنی خدیجه بنت خبیلد، زن یعنی زینب بنت امیر المؤمنین. یه وقت نگی زنا ناقص العقلنا، گفتی تمام این زنها رو شرمنده شدی در محضرشون. حواستون به حرفاتون باشه. حالا به یکی میخوای خطاب ناقص العقلی بکن، میگو تو ناقص العقلی، که قیامت او طرفت باشد، نه سلسله جلیله بانوان عالمی که از دامن اونها مرد به معراج رفت. سید الشهدا روز عاشورا افتخارش به دامن پاک مادر بود. زن ناقص العقله؟ خب این چه که امیرالمومنین در نهج البلاغه گفته؟ به این آقا گفتم نهج البلاغه رو بیار ببینم. گفت من نه سواد دارم نه نهج البلاغه. گفتم از کجا میگی حرفو؟ گفت دو شب قبل تو تلویزیون یه آقای داشت این حرفو میزد. مردم نهج البلاغه تون رو مطالعه میکنن، هر جاش بتونن القاء شبهه کنن القاء شبهه میکنن. شما فکر کنید رو قرآن کار نمیکنن؟ کتابی برای من آوردن، تناقضهای خدا در قرآن، 300 آیه قرآن رو جلو هم چیدن. اگر کسی اهل تفسیر نباشه، اهل قرآن نباشه، کلا سرش میره. میگه بله خدا تو قرآن متناقض حرف زده، ولی که ما یک آیه متضاد متناقض تو قرآن نداریم. گفتم آقای محترم این سخن امیرالمؤمنین مال بعد از جنگ جمل، مخاطب حضرت فاجعه آفرینان جمل بودن، اون زنهایی که فتنه جمل رو برپا کردن و بیش از 20,000 انسان به خاطر احساسات غلط اونا کشته شدن. امیرالمؤمنین جنگ جمل که تمام شد خطاب به اونا کردن، فرمودن هن نواقص العقول، اینا ناقص العقلن. بعد آقا میاد حالیش هم نیست، شیعه امیرالمومنین هم از سخن حضرت و تعمیم تو تاریخ میده. این درسته؟ بنده یک خطایی از این اهل این شهر دیدم، همه این شهر رو باید زیر سوال ببرم. شیرازی ها اینطورن؟ اینطور گفتید قیامت مدیون همه شیرازی ها هستید. آیا اون دشمن داره اینجوری کار میکنه؟ پیر مرد کهنسال روستایی در یک دهات محروم، دشمن ورود کرده تو افکارش و تو اتاقکش، تو اتاقه که 500,000 تومنیش. مردم خونه هاتون رو بپایید، مردم اختیار زندگیتون فردا دست بچه هاتونه. فرزندت اگر خدا رو نشناخت حرمت تو رعایت نمی کند. شک نکن، اون کس که از خدا نمی ترسد حرمت پدر رعایت می کنه، حرمت مادر رعایت می کنه. اگه اسلام می فرماد تو تربیت دقت کنید، نونشو خودتون می خورید. اگر کسی اولاد خوب تربیت کرد خودش موفق میشه در زندگی، خودش آثارشو خواهد دید. دست بچه هاتونو تو دست دین گذاشتید، به انقلاب اسلامی کمک کردی، به اسلام کمک کردی، به خودتان کمک کردی. الزم بیتک. خب این آثار ماهوارا 250 شبکه کودک و نوجوان، 380 شبکه موسیقی و رقص، 74 شبکه مدل لباس، 270 شبکه تو این مملکت ها دارن دریافت میکنن. ادیان و مذاهب رو دارن عرضه میکنن، مسیحیت تبشیری، یهود، بهائیت، شیطان پرستی، فرقه های عرفان های نوظهور. تمام اینها با یک اهداف کلی، هویت زدایی جامعه. من یه چند تا از این اثرها رو، آثار زیانبارش که الان جامعه اونم مبتلا شده، بعضی خانواده ها گرفتار شدن، یه چند تا موردشو من براتون عرض کنم. یکی از اهداف این آد ترویج خانواده لجام گسیخته است. اینا میخوان خانواده ها ارزش های اسلامی توش رنگ ببازه. آیا من روی این منبر و تو این مسجد و امروز همه چیزو نمیتونم بگم؟ به نام یسوع منبر انسان همه چیزو بگی. که ماهواره بر سر بعضی از خانواده ها چه آورد تو همین شهر، بعضی از افراد با چه موقعیتی به کجا کشیده شدن، زندگی های اینا در چه سراشیبی های خطرناک واژگون شد و قرار گرفت. این هدف اول که اصلا خانواده رو لجام گسیخته کنه. دوم، عادی سازی روابط زن و شوهر با یکدیگر. آقا یعنی چی؟ آقا آزاد با هر کی میخواد باشه، زنم آزاد با هر کی میخواد باشه. ما سرمونو نکنیم مثل کبد زیر برف. داره اتفاق میفتد. بارها و بارها بنده شاهد بودم روابط نامشروع زن شوهردار مرد زندار به خاطر همین ماهواره ها دارن کار میکنن، نتیجه هم گرفتن. آقا بنیاد نابودی رو آوردی تو خانه. یا آقای آمده بود پیش من، عشق میریخت و گریه میکرد، گفت حاجا خودم میدانم که خودم چه غلطی کردم. گفت من ماهواره وقتی آوردم تو خانم، خانمم نماز اول وقتش تعطیل نمیشد، خانم محجبه ای بود، خانمم مخالف بود با ماهواره. گفت آمد تو خانه یواش یواش، خانمم با این که مایل نبود ای نشست، حالا خانم ببین، حالا نگاه کردنش، دنیا دیدن، بعضی دنیا ندیدنه، از این حرفای شیطانی که بعضیا میزنن. گفت این خانمم عادت کرد نشست نشست، یواش یواش دیدم پوشش زنم، حجاب زنم تحلیل رفت، تحلیل رفت، چادر رفت کنار، شد مانتو، روسری مقنعه شد، روسری روسری شد، شال آرایش کرده می آمد بیرون، نمازش تعطیل شد، روابط تا جایی که آقا آمده تو این دفتر میگه خانمم با نامحرم مرتبطه. گفتم وای به قیامتت، وای به آخرتت، وای به آخرتت. همونطوری که مردم دستگیری یک نفر از گناه به سمت معنویت قابل محاسبه نیست، زمین زدن یک کسی هم تو گناه از نظر مکافات قابل محاسبه نیست. بعد مطالبی رو گفت که حالا عرض کردم نمیشه اینها رو بازگو کرد. هدف دیگر این هویت زدایی از کانون خانواده است. اصلا خانواده جایگاهی نداشته باشد، مرد بشه یه عاملی برای پول در آوردن، یه زندگی در کنار یکدیگر فقط خوردن و خوابیدنی داشته باشن، هر کی دنبال برنامه خودش، هدف خودش. این با اسلام نمیسازه. عادی سازی سقط جنین برای دختران، اینا درد جامعه است. من امروز باید بگم متدینین بیدار باشید، بالاخره دارن آموزش میدن که چه اشکالی دارد دختری با کسی ارتباط داشته باشد، بعدم فرزندش رو سقط کنه، بعدم راهکار براش معین میکنن. تعصب زدائی از کانون خانواده و بی‌اعتنایی به آن. آقا خیلی رو خانمت متعصب نباش، خانم رو شوهرت متعصب نباش. خانمی تو همین ماه رمضان آمد تو همین دفتر مسجد الرسول به من گفت، گفت حاج آقا یه دو سال یه دارم بیراهه میرم. به شوهرم هم میگم آقا شما برو با یه کسی رفیق باش. یه آثار ماهواره. مردم فاعتبروا یا اولی الابصار، متدینین، اگه تو خانواده هاتون اطرافیانتون کسانی مبتلا هستن بیدار کنید اینا رو. ترویج زندگی با دیگران به جای ازدواج. آقا ازدواج یعنی چی؟ برای خودت درد سر درست میکنی، خانه مجردی میگیرن. چند شب قبل ما یه جایی رفته بودیم، کسی گفت آقا اینجا چند نفر مجرد مونه. گفتم بابا نیرو انتظامی رو خبر کنید، چند تا خانم مجرد آمدن یه جایی رو اجاره کردن، شده پاتوق گناه. زندگی مجردی رو ترویج کردن، زندگی با دیگران رو به جای ازدواج ترویج کردن. خانه مبله میدیم تحویل، به کی تحویل میدن؟ به زائر احمد ابن موسی؟ ببین به کیا تحویل میدن. ما نباید بی تفاوت به مسائل جامعهمون باشیم. ترویج فمینیسم و کم کردن نقش مرد در خانواده، یکی از برنامه‌هاش هم اینه که زن سالاری. ولی اسلام با زن سالاری مخالفه، اسلام با مرد سالاری مخالفه، اسلام با اولاد سالاری مخالفه. اسلام میگوید حق سالاری، هر که حق گفت باید حرفش حاکم باشد. آبدارچی اداره اگر حق گفت، مدیر کل باید اطاعت کند. ارشد جامعه اگر حق گفت، همه باید تابع باشند. ادنای جامعه حق گفت، همه باید بپذیرند. اسلام اینو میگه، حق سالاری. اگر کوچکترین فرد خانواده حق گفت، بزرگترین فرد خانواده باید تسلیم باشه. یکی از کارهای اینا همین فمینیست گرایی است، زن گرایی. آقا مرد فقط یه عاملیش برای پول آوردن، بیش از اینم به نیاز زن رو برآورده کردن بلاغه. این فرهنگ اسلام نیست. دو مورد دیگر من عرض کنم. عادی سازی روابط دختر و پسر. شما چه اشکالی داره؟ شما خود ازدواج کنید، دو سال سه سال با هم برید بیاید. همین بعضی که الان قرب بهش مبتلاست. آقا به حرف زدن با نامحرم یعنی چه؟ شما تو دانشگاه ها سری بزنید. من رفته بودم در یکی از دانشگاه ها، خودم شاید خجالت کشیدم. جلو مسئول دانشگاه پسری دختری رو هل داد. به اون آقا گفتم اینجا چه خبره؟ گفت چه کار کنیم آقا؟ گفتم چه کار کنیم یعنی چه؟ اینقدر منفعلانه عمل کردید که جلو شما هم حرمت رعایت نمی کنن. حدود ضوابط شرعی رو رعایت نمی کنن. در همون جلسه که اون آقا نشسته بود، پرسش و پاسخ بود، یه خانمی با خودکار قرمزم نوشته بود عمدن، نوشته بود لطفاً به این سوال پشت تریبون جواب بدید. دیدم نوشته من یک زن شوهرداریم، چند نفر دوست دارم تو دانشگاه، چه اشکالی دارد من اینا دوستم باشه، او شوهرم باشه؟ من اینو خوندمش بلند. اینا از کجا اینجوری پیدا شده؟ این تفکر از کجا آمد؟ مردم اینا مال ماهواراست. مردم زندگیتونو دوست میدارید، بچه هاتونو دوست میدارید، خودتونو میخواید، آیندتون رو دلسوزید، آخرت خوب میخواید، عوامل نابودی را ریشه کن کنید. و یک نکته دیگر، ترویج شیطان پرستی. شیطان پرستی که شما میبینید بعضی ها رو آوردن، شبکه ها دارن کار میکنن. آقا دفع مفسده کنیم، تو خانمون نیاریم. حضار محترم، خدا بهتون کمک کرده. خانواده هایم که مبتلا هستن، بگو آقا این دیش ماهوارت رو جمع کن، من یک دستگاه عرض شود که دیجیتالی میگیرم بهت میدم. یا خانم فرهنگی این کار رو کرد در منطقه کوشکرد. تعدادی از این خانواده ها رو رفته بود، این خانم با پول سنوات خدمتش تو خانه های مردم با زنها صحبت کرده بود، فرهنگ سازی کرده بود، این دیش های ماهواره رو برداشته بود و به جای دیش ماهواره یک دستگاه دیجیتالی داده بود. من به شخص آیت الله العظمای مکارم عرض کردم ضرورت کار رو. ایشون فرمودن من از سهم امام اجازه میدم اگر ماهواره بخواد جمع بشود، جایگزینش دستگاه دیجیتالی بخرن بذارن. تا این حدم اسلام نظر مثبت دارد. خب نابود داره میکنه زندگی ها رو. حالا شما که الحمدلله مبتلا به این مسائل نیستید، ولی تو فامیلمون هستن کسانی که آلوده اند. اینا رو تذکر بدید. این از مزاری که متاسفانه ما نسبت به ماهواره بهش مبتلا هستیم. امیرالمومنین فرمود پسرم خانتو بپا، الزم بیتک، ملازم خانه باش، بی خبر نباش این بچه‌مون کی میره کی میاد. خانم آمده میگه که آقا دختر من از دست داره میره. بعد که صحبت میکنم میگه آقا من با شوهرم هم 6 ماه قهریم. گفتم بچت خیلی هم خوب بوده تا حالا اینجوری مونده، خانه متلاشی شده، باید دخترم از دست بره. مردم در برابر فرزندانتون مسئولید. مردم خدا این بچه ها رو پاک تحویل داده و پاک تحویل باید بدیم. تا اون حدیش که ما کوتاهی کردیم باید پاسخگو باشیم. دوم حضرت فرمود پسرم وبک علی خطیئتک، گریه کن بر خطاهایت. تو خلوتتون یه خورده یه مروری کنیم رو لغزش های گذشته زندگیمون، یه خورده اظهار شرمندگی بکنیم در پیشگاه خدا. خدا یا امکانات دادی، جوانی دادی، فرصت دادی، خوب استفاده نکردی. وبک علی خطیئتک، پسرم بر خطاهای خودت گریه کن، اشک بریز. ولا تکن دنیا اکبر و همک، پسرم مراقب باش دنیا همه هدف تو نشود. ما بعضیا اینجوری شده کفه دنیاشون میچربه بر آخرتشون. ولا تکن دنیا اکبر و همک، صبح که سر از بستر بلند میکنی همش دغدغه دنیا. بابا یه خود فکر آخرتت هم باش، فکر معنویت عزیزانت هم باش. و اوصیت یا بنی، پسرم به تو سفارش میکنم، الصلاة عند وقتها، نمازو تو وقت بخون. آیون حالا الحمدلله همه اهل مسجدید، من اعتقادم اینه که غالب شما تو غیر از ماه رمضان اینجا نباشید، مساجد دیگه تشریف دارید، ولی این فرهنگ نماز اول وقت خوندن و فرهنگ حضور در مسجد تو جامعه باید نهادینه بشه. توصیه امیرالمومنین صاحب امروزه، پسرم نماز تو وقت، نه نماز هر وقتی شد. من خدمت عزیزان اینجا بود جای دیگه بود عرض کردم، آیون دو سال قبل من از منبر روضه بازار اومدم پایین، روز هشتم محرم بود، یکی از برادران اهل سنت تو راهرو به بازار جلو منو گرفت، من که خجالت کشیدم، خداییش خجالت کشیدم. آقا شما الان رو منبر از امام حسین گفتی و نماز اول وقت، من اهل سنتم، شافعی هستم. گفت سه ربع ساعت دیگه شما تو بازار باشید، بازار رو ببینید، مسجد وکیلم ببینید. بازار ما دست سنیاست، من چی بگم؟ سر انداختم پایین از خجالت. شیعه امام حسینی؟ امام حسین وسط جبهه جنگ رو تعطیل کرد آمد پایین. ما حاضریم جلسه اون رو تعطیل کنیم نماز؟ حاضریم کرکره مغازه رو بکشیم پایین نماز؟ میگیم آقا شیعه اهل بیت هستیم، گرفتاریم. خب گرفتاریم، گرفتار کارهای نکرده هستیم، بارهای زمین مونده هستیم. امیرالمومنین شما وقت نماز باید شهر آهنگ تعطیلی به خودش بگیرد، ولی شما وقت نماز ها ببینید، مساجد تو شهرتون رو ببینید، کوی و برزن شهرم ببینید، یه سری تو ادارات و مجامع عمومی بزنید، نمازخونه ها رو هم ببینید. امیرالمومنین مگر نفرموشی ایان من رو دو جا امتحان کنی، یکی در نماز اول وقت و دوم در مواسات مالی با برادران دینی، مردم رو از خودشون جدا نمیبینن. بعد حضرت فرمود و زکات فی اهلها عند محالها، پسرم زکات تو بپرداز. دو تا نکته حضرت در پرداخت زکات میگن، این تو خمسم سریان و جریان داره. امام میفرماید فی اهلها عند محالها، به اهلش بدی به موقع بدی. ما گاهی اوقات خمس دادن همون نوشداروی بعد از مرگ سهراب، خمس میدیم کی؟ پنج سال بعد، قیامت سختی داریم. ساداتی اگر یتیم گرسنه ماندن، فقرایی اگر بارشون زمین مان، کسانی که مال زکات تو اموالشونه و خمس ایتام آل محمد تو اموالشونه مسئولن. یا امیرالمؤمنین تو شاهد باش، جمله شما را من امروز در این جمع گفتم. امیرالمؤمنین فرمود پسرم حقوق فقرا رو میخوای بدی؟ به موقع، به جا و به اهلش. بذاریم عقب بیاندازیم، کارهای دنیامون برامون مهمتر از پرداخت حق واجبمونه؟ این سخن امروز صاحب امروزه. فی اهلها عند محالها و اوصیت به خشیت الله، پسرم تو رو سفارش به خشیت خدا میکنم، از خدا بترس. آیون اگر از خدا ترسیدید همه ازتون حساب میبرن. میدون چرا از دیگرون میترسیم؟ چون از خدا نمیترسیم، واقعیتش همین. امام صادق فرمود من خاف الله اخاف الله من او کل شی، اگه از خدا ترسیدید همه ازتون حساب میبرن. وحشتی نداری؟ خدا با شماست، خدا یار شماست، خدا معین شماست. اما اگر از خدا نترسیدید، امام صادق فرمود و من لم یخف الله اخاف الله من او کل شی، از همه میترسید. من خاف الله اخاف الله من او کل شی و من لم یخف الله اخاف الله من کل شی، از همه می ترسیم. خشیت خدا را سعی کنیم در زندگی رعایت کنیم. حضرت فرمود فی سر امرک و علانیتک، از خدا مردم حساب ببرید دو جا، تو خلوتتون، تو علانیت، تو شهرتون، تو اتاق دربستتون، اونجایی که میگیم هیچ کس نیستا خدا را در نظر، همون جایی که میگیم کسی به کسی نیست خدا هست. فی سر امرک و علانیتک و انها که ان تسرع بالقول والفعل، پسرم تو رو باز میدارم و نهی میکنم. خدا شاهده این کلام ها رو باید جمله جملهش با آب طلا نوشته بشود، عملیاتی بشه امروز تو جامعه، عملیاتی بشه. پسرم تو را نهی میکنم انها که ان تسرع بالقول والفعل، تو کارات و حرف زدنات زودی حرف نزن، یه خورده با طمأنینه سخن بگو، زود یه دفعه تصمیم نگیر. ببین کاری که میخوای انجام بدی خدا راضی هست یا نیست. تسرع نداشته باش در قول و در فعل. و اذا عرض شیء من امر الاخره فابدع به. حضرت فرمود حسن جان وقتی یه کار آخرتی به ادرو آورد سریع انجام بده، کارهای آخرت تو نذاری زمین بمونه ها. هر چیزی پای آخرت تو کاره عجله کن انجام بده. و اذا عرض شیء من امر دنیا فتأنه. کارهای دنیایی رو با حوصله انجام بده، عجله نکن. یه کار دنیا را به دنیا واگذار. ما بعضیا برعکس عمل میکنن، کار دنیایی رو عجله میکنن. آی چکر پاس کن، این کار رو انجام بده، امروز باید فلان کار رو بکنیم. نمازش قضا میشه، عین خیالش نیست. واجبش زمین میماند، عین خیالش نیست. حضرت میفرماد کارهای آخرتیتون رو سرعت ببخشید، کارهای دنیاییتون رو با تأنی و حوصله پیش ببرید. خیلی عجله نکنید تو کارهای دنیاییتون. حتی توسی و رشد کفی. حضرت میفرماد اگر عمل کردی این گونه رشد پیدا میکنی تو دنیا. اینی که بعضیا رشد پیدا نمیکنن چون کارهای دنیایی تو اولویته، کارهای آخرتی تو حاشیه است. نماز هر وقت شد میخونه، تو وقت باقی مانده مرده زندگیش نماز میخونه. تو وقت پرنشاط متاسفانه، من یه جریانی رو یکی دو بار عرض کردم، حالا اینجا هم عرض کنم، یاد کنم از یکی از شهدا مرحوم شهید حاج محمد باقر مازندرانی، فرزند مرحوم آقای حاج علی محمد مازندرانی که خدا رحمتشون کنه، رحمت خدا رفت در همین ماه مبارک رمضان مجلسشون. این شهید مرحوم حاج محمد باقر مازندرانی هم کلاس بود با یکی از اخویهای ما. قبل از انقلاب منزل ابوی ما می آمد، گاهی اوقات چند شب اونجا می موندن تو اتاق اخوی ما. جوانی بود، تو همون قبل از انقلاب و دانش آموزیش نماز شب می خوند. تو همون حالات نوجوانیش اهل مسجد بود، نماز اول وقت بود، اهل دعا بود، یعنی مسلمان واقعی بود. سالها قبل بود، یک شب عاشورایی بود منزل مرحوم حاج ایمانی ما، منبر داشتیم، خواهر یکی از همشیره های شهید آمد به من گفت که آیا عدایق من دیشب خواب شهید رو دیدم و یه پیغام دادن برای شما. خب منم آشنا بودم با شهید، گرچه ایشون از در سن و سال از ما بزرگتر بود، ولی خب آشنایی و رفت آمد بود. همشیره شهید گفت من دیشب که شب تاسوعا بود خواب دیدم، خواب دیدم شهید از عالم برزخ آمده بود دنیا. منم میزبان شهید بودم، شهید آمده بود، همه فامیل رو دعوت کرده بودیم، یه باقی بود، سفره پهن کرده بودیم، وقت ظهر بود، همه نشسته بودن پای سفره غذا، جوی آبم جاری بود، آبم در کنار این سفره آب رد میشد، آب جاری. گفت نشستن پای سفره، آمدن شروع کنن به غذا خوردن، یکی دو لقمه همه غذا خورده بودن، صدای اذان ظهر بلند شد. گفت شهید مازندرانی از پای سفره بلند شد، رفت به طرف آب، جوی آب وضو بگیره. همشیره ایشون گفت من دنبالش رفتم، گفتم که برادر کجا؟ سفره پهن کردیم، غذا تو سفره است، غذاتونو بخورید بعدن نماز بخونید. گفت شهید فرمود خواهر من چرا تو غذا دادنت و سفره پهن کردنت رو با نماز تنظیم نکردی؟ چرا از من میخوای من نماز خوندنم را با سفره تو تنظیم کنم؟ این پیام یک شهیده. مردم چرا نماز رو با کاراتون تنظیم میکنید؟ چرا کاراتون رو با نماز تنظیم نمیکنید؟ چرا خدا رو با خودمون تنظیم میکنیم؟ چرا خود رو با خدا تنظیم نمیکنیم؟ گفت شهید اعتنا نکرد، رفت کنار آب داشت وضو میگرفت، عده‌ای هم بلند شدن، گفتم برادر حالا غذا بخورید. گفت این رو برید به فلانی بگید رو منبر اعلام کنه، مردم زندگیتون رو با خدا تنظیم کنید، زندگی رو با خدا تنظیم کنید، نه خدا رو با خودمون. من چند جمله دیگر از فرمایش حضرتم تقدیم کنم، گرچه متن این توصیه نامه سه برابر اینایی که من الان گفتم، من یک سومش عرض کردم. عزیزانی که اهل تحقیقن اعمالی شیخ مفید رو مراجعه کنن. امام در ادامه مطلب فرمودن پسرم و ایاک و مواطن تهمه، از مواطن تهمت پرهیز کن، یه کاری نکن حرف پشت سرت راه بیفته، جایی نرو که مردم تهمت بزنن و غیبت بکنن. مردم کاری نکنیم که زبان مردم به غیبت باز بشه. ما بعضیا تو مواطن تهمت حاضر میشیم. ایاک و مواطن تهمت و المجلس المظنون به سو، پسرم بپرهیز از شرکت کردن در مجلسی که گمان بد به اون مجلسه. نگو آقا من آدم خوبیم، من حواس، اول که اینا حرف است و شعار. ما هر کیم خوب باشیم، آیان بلعم باورای اسم اعظم بلد را شیطان زمین زد. ما بلعم باورایی؟ حالا میگه آقا به من شکی؟ من چقدر حج رفتم؟ من چقدر قرآن خوندم؟ بلعم باوراشو شیطان ضرب فنی کرد، برسیسای عابدش رو واژگون کرد، عابد مستجاب و دعوش رو شیطان جهنمی کرد تو سن پیری. خیلی مغرورم به خودمون نشیم. آقا ما به خودمون مطمئنیم، شما خیالت راحت، به ما نمیخوای بگی. ما سرمون میشد. همین که بعضی ها میگن سرمون میشه، یعنی سرشون نمیشه. امیرالمومنین فرمود از مجالس مظنون به بدی پرهیز کنید. شما که امام معصوم نیستید، نفستم که نفس رحمانی نیست که این مردم رو اصلاح کنی، میری تو این مجلس آثار سوء این گناه رو ما هم اثر میذاره. حالا ما رو خودمون اطمینان داریم که اطمینان غلطه، بچه‌هامونو چی؟ امام فرمود از مجالس مظنون به سوء پرهیز کن، فان قرین السوء یغر جلیسه. کسی که با آدم بد رفت و آمد میکند، این جلیسش، همنشینش به نابودی و فریفته شدن آلوده میشه. آدم بد رفیقشو آلوده میکنه، فریفته میکنه، تحت تأثیر قرار میده. روانشناسا میگن یه قانونی داریم به نام قانون محاکات، میگن حرف اثر داره، قطعا این سخن اثر میذاره. حالا هرچی هم ما روح قویی داشته باشیم. بعد حضرت فرمود و کن یا بنی عاملا، پیوسته سعی کن که عامل به اوامر الهی باشی. و ان الخناء زجورا، از خیانت فاصله بگیر. حواست باشه خیانت نکنی، خائنانه زندگی نکنی. حالا خیانت یعنی تعدی از اوامر الهی در هر بخشی، تو اقتصاد، تو روابط خانوادگی، تو اجتماع. امیرالمومنین میفرماید و ان الخناء زجورا و بالمعروف آمرا و ان المنکر ناهیا. پسرم همیشه معروف را آمر باش و منکر را ناهی باش. خب من اینجا یه نکته رو اشاره کنم و عرائض رو جمع‌بندی کنم. چند شب قبل تلویزیون اون برنامه از لاک جیغ تا خدا، نمیدونم حالا بعضیا دیدید یا ندیدید، حواستون باشه قیامت سر پایین نندازید. از لاک جیغ تا خدا، یه خانم چینی رو آورده بود تو تلویزیون، حجابش حجاب کامل کامل، 5 سال آمده تو ایران، یه خانم آورده تو تلویزیون بهش مصاحبه میکرد. خدا شاهد ای زن و قیامت بیارن سر پل صراط، بعضی از ما شیعه ها باید خجالت بکشیم. یه زن چینی اسلام آورده، شیعه شده، مثل یک مبلغ برجسته داشت از فرامین اهل البیت دفاع میکرد، با چادر، پوشش کامل. تو حرفاش که داشت صحبت میکرد میگم من تو خیابان ایران که رد میشم، خانم های بد حجابو که میبینم میرم تذکر میدم. گفت مشکل جامعه ما چیست؟ این حرف یه زن چینی ها. گفت مشکل جامعه امروز ما این است که امر به معروف فراموش شده، نهی از منکر فراموش شده. خبرنگار بهش گفت خانم شما وقتی میرید نصیحت میکنید بهتم بد برخورد میکنن؟ یه تبسمی کرد، گفت بعضیا یک برخورد ناشایستی هم میکنن، ولی ما برای خدا حرف میزنیم، کاری به واکنش اینا نداریم. بله این جمله رو هم اشاره کرد، گفت این بد حجابی یک نوع سیلی زدن به صورت حضرت زهراست، یه نوع توهین به حضرته. خب روز قیامت بگن این خانم چینی که اسلام آورده، 5 سال اومده تو این مملکت جمهوری اسلامی، واقعا حجابش به تمام معنا کامل به کلام امیرالمؤمنین آمر بعد به من بگن آقای حدائق دخترتو چطور تربیت کردی، خانم چجور میامد بیرون. خب مومن 4 تا کلمه از اسلام بلد بودی، چرا نگفتی؟ همین حرفو تو خونت زدی، همین مطلب رو گفتی، تذکر دادی. امیرالمؤمنین فرمود پسرم و بالمعروف آمرا و عن المنکر ناهیا، همیشه سعی کن معروف رو امر کنی، معروف رو تقویت کنید. آیا این وضعی که امروز متاسفانه جامعه ما مبتلاست به خاطر ترک امر به معروف و ترک نهی از منکره؟ اگر تو جامعه امروزی مردم همه به وظیفه عمل کنن، تذکر بدن، البته تذکر با معیار، تذکر با روش صحیح، اینا قطعا عرض شود که مؤثر است و تأثیر گذار. خب البته نسبت به اقامه نماز، همانطور که مرحوم امام فرمودن مسجد سنگر است، عرض کردم نماز جماعت تو مسجد رو ما اهتمام بدیم، حضور در مساجد رو اهمیت بدیم. آیا من مسجد اهل سنت رو چند شب قبل داشتم میرفتم، نماز تراویح میخونن چه جمعیتی، نماز جمعه شون چه نماز جمعه ای؟ و این هشدارم به همه تون بدم، اینم جزء از مسائل است که باید توجه داشت باشید. به تعبیر مقام معظم رهبر یه شعار غلطی سر داده شد، فرزند کمتر زندگی بهتر. نسل شیعه رو رکود رفت و متاسفانه کار به جایی رسیده که تو این آمارها میگن اگر این روال رشد جمعیتی ادامه پیدا کند 20 سال دیگه رئیس جمهور شما از اهل سنت. مملکت امام زمان رو دو دستی رو تقدیم کنیم، بچه هامون رو ازدواج نمی کنیم، سختگیری تو ازدواج، مشکل تراشی تو ازدواج، ازدواج هم که می کنن بچه می خواد بیاره، حالا زودته، حالا فعلا پیغمبر فرمود تناکهو تناسلو تکسرو، تشکیل زندگی مشترک بدید، از خود فرزندان سالم و صالح باقی بگذارید. من پیغمبر روز قیامت به زیادی امتم بر سایر امم مباهات میکنم. حالا یه سری آمارهای تو بعضی از شهرهای مرزی ما وضع چی شده، این بمانند. یه خورده آیون مسئولم هستیم در این قبال، ازدواج رو توسعه بدیم، جوانهاتون رو سر و سامان بدید، دخترهای دم بختی که به خاطر نداشتن جهیزیه معطلن، کمک کنید به توسعه نسل شیعه، انشاءالله عنایت کنیم و توجه داشته باشیم. انشاءالله روز قدس هم اینم انشاءالله عزیزان خب اهتمام دارید. بالاخره اعدا عدو امروز امام زمان، من اعتقادم این اسرائیل است و به این نظام سیاست مدار غرب، یعنی ولی از الان اگر ظهور کنه اعدا عدو امام زمان کیست جز اسرائیل، که بزرگترین مرکز بهائیت تو حیفای اسرائیله. اسرائیلی که بر علیه مسلمان ها تمام این شیطنت هایی که عرض کردم عمدش با پول یهود و اسرائیل و صهیونیسته. خب یک حقی از مسلمان ها در دهه های گذشته قرض شد که حضرت امام فرمودن اگر هر مسلمانی اون موقع یک سطل آب، یک سطل آب رو سر این یهودی ها ریخته بود، ریشه اینا کنده می شد. و متاسفانه اهمال شد، کوتاهی شد. الان وضعیت فلسطین رو میبینید، غزه رو میبینید، تمام این اراضی فلسطین رو اشغال کردن. من سال 69 بود ارتفاعات جولان رفته بودم، شهر قنیطریه یک شهر آباد سوریه بود، شهر پر جمعیت. اون شخص سوری یک جای رو به ما نشون داد، تنها چیزی که از این شهر سالم مونده بود یعنی اسکلتی بود، اسکلت بیمارستان قنیطریه بود. یه جایی رو به ما نشون داد، گفت اینجا رو می‌بینید، گفت این قبرستان 400 تا دانش آموز مقطع ابتدایی دختران است. گفت اسرائیلی‌ها وارد قنیطریه که شدن تمام این بچه‌ها تو مدرسه بودن، دور تا دور این مدرسه رو دینامیت نصب کردن، مدرسه رو با معلم و دانش آموز و همه رو ویران کردن. گفت این قتلگاه 400 دانش آموز. در سال 89 در خود منطقه لبنان ارتفاعات خلیل الرحمن، ارتفاعات جبل عامل، ما رو بردن یه جایی نشون دادن، گفتن این شهدای قانا، در اون جنگ 33 روزه 130 نفر زن و مرد، پیر و جوان، بچه شیرخواره اونجا زیر پرچم صلیب سرخ جهانی پناه گرفته بودن، یک جا همه اینا رو نابود کرده بودن. خب این اسرائیلی که اصلا اعتقادی به بشریت ندارد، جزء افکار صهیونیست این است که انسان فقط یهودی است، غیر از یهودی هر چه خدا آفریده حیوانه، یا حیوان انسان نماست یا حیوان حیوان نماست. خب در برابر این یهود خدا رحمت کند، این معمار انقلاب اسلامی امام راحل را، این سنت حسنه ای که جمعه آخر ماه مبارک رمضان امام فرمودن حداقل تنفر و اعتراض و انزجار زبانیمونو اعلان کنیم، این حداقل کاری که میشه کرد. حالا نیستیم اونجا، حمایت نمیتونیم بکنیم، دفاع نمیتوانیم بکنیم، بالاخره با زبانمون اعلان انزجار کنیم. در خود منطقه ارتفاعات جبل عامل اینها یک زندانی دارن به نام زندان معتقل الخیام، الان دست حزب الله است. بنده اون زندان رو رفتم دیدم، یکی از جوانان حزب الله گفت اینجا آیت الله مهدوی کنی، خدا رحمت کند آیت الله مهدوی کنی رو، گفت یک هفته قبل آیت الله مهدوی کنی آمد اینجا، حالش به هم خورد، بودش بیمارستان، زندانی که دو سه سال دست حزب الله افتاده بود. فقط توضیح میدادن که اینجا چه میکردن. یکی از جوانهای حزب الله که خودش سالها اونجا زندان بود آمد گزارشگر اون زندان بود. یک اتاقکی بود، این کیسه های مثل کیسه های جو کفشی توی مساجد، کیسه های پارچه کرباسی، گفت تو این کیسه ها مدفوع سگ و گربه می کردن. جوانهای شیعه مسلمانو که می گرفتن این کیسه های متعفن به سر اینا می کشیدن تا شش ماه، فقط برای غذا خوردن از سر اینا بر می داشتن که اینا به بیماری های میکروبی مبتلا بشن. آورد وسط زندان، گفت اینجا میبینید یک تیراهین های ضربدری نصب شده بود، گفت من را به این تیراهین بستن، خواهر و مادرم رو لخت مادرزاد کردن، به شلاق کشیدن. مردم در برابر اینا مسئول نیستیم؟ قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء من دون المؤمنین. ای کسانی که ایمان، قرآن بعضیامون فراموش کردی، ای کسانی که ایمان آوردید یهود و نصارا را دوستان خود نگیرید و مؤمنین را فراموش کنید. مگر خدا صفت یاران پیغمبر رو نمی فرماید اشداء و علی الکفار رحماء بینهم؟ کافر دیگه بدتر از یهود که دست پیدا و ناپیدای او در هر جنایتی شریکه، در همین ماهواره ها، در همین مسائل مفاسد اخلاقی. لذا این حداقل وظیفه‌ام از مردم ستم رسیده فلسطین انشاءالله روز جمعه رو اهتمام بدیم با حضور گسترده در مراسم دفاع از ارزش‌ها. السلام علیک یا مولای یا امیر المؤمنین. گل ولایت به گل نهان شد، گل ولایت به گل نهان شد، بهار عمرش زکین خزان شد، دلم گرفته زداغ مولا. زبان آل همه شیعه ها، دلم گرفته زداغ مولا، کجا بگیرم سراغ مولا، دلم گرفته زداغ مولا، کجا بگیرم. مریض زینب شفا گرفته، ز عشق جانان دوا گرفته، حسن نشسته عزا گرفته، دلم گرفته ز داغ مولا، کجا بگیرم؟ نجف زمزمه کنی، دلم گرفته برای زهرا رسید مهمان، زداغ مولا بود خروشان، سرش ناده بروی دامان، علی علی جان، علی علی جان، علی علی جان، علی علی جان، به یاد شهدا و امام راحل، علی علی جان، یه جمله روزه بخوانم عزیزان ما فیض کامل بدن. یکی از گزانی که خیلی بیتابی میگد کنار پیکر بابا، بدن بابا و بستر امیرالمؤمنین زینب کبرا بود. اول لحظات آخر یه وقتی آقا امیرالمؤمنین فرمود دخترم آرام بگیر، اینقدر گریه مکن، دل بابایت رو بیش از این مرنجان. یه وقت زینب عرض کرد بابا اگه دخترت امروز گریه نکند، گریه رو برای کی بگذارد؟ یه وقت آقا فرمود دخترم گریه رو بگذار برای اون روزی که تو رو با یه تعداد زن و بچه اسیر وارد امین شهر می کند. شاید برا زینب قبول این مطلب خیلی دشوار بود، اما عذار مادرم آمد اون روزی که علی فرموده بود بعد از گذشت 20 سال زینب سوار بر کجامه تو بازار کوفه یه وقت نگاه کرد سر بریده حسین.